أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز مصادف است با میلاد وجود مبارک امام جواد علیه و علی آباه الاطیبین و ابناه الانجبین افضل صلوات المسلمین. وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه به ما این وعده را داد که برای انسان درجات فراوانی است و می تواند به اون درجات نائل بشود، لکن سرمایه این ترقی اعتماد به لطف خداست. از ثقت بالله ثمن و کل قال و سلم و کل آن. این حدیث نورانی که از اون حضرت رسید پیامش این است که اگر یک کالای گران بود، بهای او اعتماد به خداست، و اگر یک مقامی خیلی رفیع و بلند بود، نردبان اون اعتماد به خداست. اثقتو بالله سمن و کل قال و سلم و کل آل. از خدای سبحان مسئلت میکنیم، نظام ما، رهبر ما، حوزه های علمیه ما، دولت و ملت و مملکت ما، که در اثر خونهای پاک عده زیادی از بهترین فرزندان اهل بیت آبیاری شده است، هم به اون گرانترین کالا برسن، هم به برترین درجات و مقامات انسانی. و از شما علمای بزرگوار، فضلا، اساتید و مدرسان، و از بزرگواری که این جزوه را تهیه کردن، محبت کردن، غیرت کردن، حق شناسی میکنیم، از خدای سبحان مسئلت میکنیم. به همه شما عزت و جلال دنیا و آخرت مرحمت کنند. مطلبی که همه ما باید مواظب باشیم این است که در یکی از بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در همون عهدنامه مالک مرحوم فرمودن که شیطان همیشه در صدد آسیب زدن هست، ولی وقتی که از یک کسی دارن تعریف میکنن، اون خط حمله و خط آتش شروع میشود. شما تو این جبهه های جنگ دیدید که دو طرف نوعا درگیر بودن، ولی لحظه عملیات یا شبهای عملیات حمله ها همیشه نبود. گاهی به صورت حمله شروع میکردن، گاهی هم آرام بود. حضرت فرمود گاهی تکتیراندازهایی هستن که جزء مأموران اجرایی ابلیس هست، اما وقتی از شما دارن تعریف میکنن باید مواظب باشید که خط آتش و خط حمله شروع شده است. خیلی باید خودتون رو مواظب باشید. چیزی که در با نیست، ولی هر چند باشد باز به عنایت الهی است، و تمام تلاش و کوشش ما هم باید این باشد که اگر انشاءالله به اون کالاهای گرانبها رسیدیم، طوبی لنا و حسن مآب، به اون مقامات عالیه رسیدیم، طوبی لنا و حسن مآب، که از ثقت بالله سمن و کل قال و سلم و کل آل. اما اگر خدای ناکرده به اون درجات نرسیدیم، سعی کنیم مسلوب الحیثیه نشیم پیش اهل بیت، با یه آبروی بیش نابریم، چون تمام کوشش شیطان این است که انسان رو بی آبرو بکند. او با جان ما کاری ندارد، نظیر دشمنهای بیرونی نیست که در صدد کشتن باشد. او مال نمیخواد از ما، او در درجه اول ایمان میخواد که معاذالله ایمان را ازتان بگیره. بعد از اینکه ایمان را گرفت، خب بعضی هستن که در عالم اسلام ندارن ولی بالاخره یه آبروی دارن، با اون آبرو زندگی میکنن و ابلیس این فرصت رو هم نمیداد که آبرو بماند. تمام کوششش این است که انسان را مسلوب الحیثیه کند. در سوره مبارکه اعراف وقتی جریان قصه هست آدم رو ذکر میکنن، اونجا به صورت رمزی این مطلب رو بیان کردن که شیطان تلاش و کوششش این بود که لیبدی لهما ما بوری عنهما من سوءاتهما. خب اونجا که نامحرمی نبود، ولی این که اینا برهنه شدن کنایه از آن است که تمام تلاش ابلیس این بود که اینها رو مسلوب الحیثیه کنه. لیبدی لهما ما بوری عنهما من سوءاتهما. برابر اون رمزی که در سوره مبارکه اعراف بود، وجود مبارکه از تعبیر سلامون داری که قرآن ناطق است، این رمز گشایی کرده. در نهج البلاغه یکی از کلماتی که تا حدودی تکرار شد به صیغه های گوناگون، کلمه وباست. گاهی وبیست، گاهی اوباست، گاهی موبیست. فرمود سرزمین وبی، سرزمینی که موبی باشه، سرزمینی که اوبا. شما به فکر این علف سبز نباشید، این وباخیز است. مستحضرید، وبا مثل سرطان نیست. وبا خب بالاخره یک انسان که بیمار شد به بیماری صعب العلاج میمیرد، اما سرطان امثال سرطان انسان را مسلوب الحیثیه نمی کند. وبا یه بیماری است که آدم رو بی آبرو می کند، آبرو بر است. دائما چند پرستار باشه، یا لگن بیرون، یا لگن از پایین، یا لگن از بالا، این دیگه آبرو نمونه برای کسی. فهمود اینجا وبیست، این دنیا یه مرتع وبیست، یه مرتع موبیست، آبرو بره. بالاخره سعی کنیم انشاءالله در درجه اول از سرعتو بالله سمن و کل قال و سلم و کل قال، این رو به ما دادن. مخصوصا ماه پربرکت رجب و شعبانی هم که در پیش داریم، ماه مکرم رمضان، فرصت های مغتنمی است برای ما. و اگر معاذ الله به اون مقامات عالی بار نیافتیم، لااقل آبرومندانه زندگی بکنیم که مبادا خزی دنیا و آخرت دامنگیر انسان بشود. البته کرم این خاندان، لطف این خاندان، مخصوصا در دعاهایی که مر در ماه پربرکت رجب درباره این ذوات قدسی آمده است، یه راه امیدی است برای ما، چون برای این زوات اونقدر مقامات در این دعا ذکر شده است که هیچ چیزی در عالم نیست که اینها نداشته باشند. حالا چند جمله هم تتمه بحثای قبل رو اندام بدیم. در جریان ربا این شرط و زیاده، این قرض را ربوی میکند یا اون بی رو ربوی میکند. دیگه ممکن نیست انسان بگوید این شرط فاسد است اما عقد صحیح است. اصلا ربوی شدنش به همین این شرط است. بنابراین اگر شرط زیاده شد، این قرض میشه ربوی و کل قرض حرام است و باطل. چه این که بی اگر ربوی شد حرام است و باطل. اما بعضی از شرایط است که بحث به ظاهر تقویت می کند جنبه مالی قرض دهنده را، ولی مال نیست. یک نمونه از این نمونه های متعدد در بحث های قبل اشاره شد که اون رهن بود. دو نمونه دیگر هم هست. یکی مسئله ضمانت است، یکی کفالت. در قرض ای کسی شرط کرد که این قرض گیرنده یک خانه زمینی کالایی رو رهن قرار بده در گروه مرتهن باشد، این یک زیادی عینیه یا حکمیه نیست، ولی یک طمعنی نیست برای قرض دهنده، یک کمک، یک اطمینان مالی است. در کنار این اطمینان مالی، مسئله ضامن بودن مطرح است، دو. مسئله کفیل داشتن مطرح است، سه. فرق این امور سگانه مشخص است. رهن به خود کالا برمی‌گردد. ضامن شخص هست ولی به لحاظ مسائل مالی. کفیل خود شخص مطرح است، یعنی اگر چونچه بنا شد که بدهکار رو به زندان ببرند یا کاری با خود بدهکار داشته باشند، شخص این کفیل را میبرند، چون کفیل شخصا به جای بدهکار آمده است. ضامن شخصا نیامده، از در عهده به جای ضامن نشسته است. رهنم که مشخص از یک کالایی است که در گروه اون طلبکار است. پس فرق جوهری رهن، ضمانت، کفالت مشخص است. همه اینها برای طمأنینه قرض دهنده به طلبکار اثر مهم دارند و شرط هیچ کدام از اینها هم شرط ربوی نیست، بلکه نه زیادی عینیه است نه زیادی حکمیه. در بعضی از روایات دارد که اگر این طلاهای شکسته را گرفته و شرط کرده که صحیح بپردازد، خب شکسته و صحیح قیمتاشون فرق میکنند، اونجا دارد عیب ندارد. مرحوم محقق تو متن شرایع فرمایشون اینه: ولو شرط صحاح عوض المکسر غیل یجوزو والوجه المنع. برخی ها گفتن این جایز است طبعا للنص. در بعضی از روایات دارد که طلا یا نقره غیر خالص گرفتم، شرط کردن که طلای خالص بدن، از فهمون لا بعثه. مرحوم محقق فرماد که شما صدر و زیر این گونه از نصوص رو بررسی کنید، ببینید به اینکه تعهد ابتدایی درش نیست، شرط درش نشده. شخصی طلا یا نقره های شکسته رو گرفته برای اینکه یه احسانی به قرض دهنده بکند، طلای سالم را داده، تازج، سالم، حالا یا معرب تازه است یا خودش بنی خالص است، علی حال فرمود این تازه خالص رو بده. اون روایتی که دارد کسی طلاهای مکسر یا قدیمی به مانند را گرفته و طلاهای تازج و سازه و تازه و خالص و ناب رو داره میدهد، عیب ندارد. این احسان است که خود بدهکار کرده، شرطی نشده. مرحوم محقق به دیگران فرماشونی که ما حرفمون اینه، اگر شرط بشه خب بله میشه ربا و محرم، اگر شرط نشه همون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که فرمود خیر القرضه ما جر نفعن، همین است، یه کمکی است از طرف بدهکار به بستونگار. اگه شرط بشه جایز نیست. لذا متن محقق در شرایع این است که ولو شرط الصحا عوض المکسر غیل یجوزو والوجو المن. خب البته همینطوره. پس اون نص دلیل نیست که اگه شرط کردن جایز باشد. بخشای فراوانی رو پسر مرحوم کاشولغتا رضوان الله علیه به عنوان بحثون بحثون، چون این معاصر صاحب جواهر بود، اون روزها فقه دوران شکوفه های خودشو در نجف میگذروند، چندین کتاب در عصر واحد در فقه پویا و وسیع نوشته شده. این کتاب پسر مرحوم کاشف‌الغطا شبیه جواهر است از در وسعت و گسترش اقوال و آرا و ادله و تحقیق. بیش از اون مقداری که در مسالک آمده ایشون نظر دادن. در جریان قرض چند مطلب بود، یکی اینکه قرض چیست تا حدودی گذشت، اما از ثانی چه چیزی رو میشه قرض داد. مسئله شرط، یکی از چیزهایی که اون بزرگوار یعنی پسر مرحوم کاشف‌الغطا در همون کتاب انوار الفقها مطرح کردن این است که اگر در ضمن عقد شرطی شده است، این اختصاصی به باب قرض ندارد، در باب بیع و سایر عقود هم هست. اگر شرطی رو در ضمن عقد مطرح کردن، اگر اون عقد منفسخ شد یا خیاری بود منفسخ شد یا طبق علل و عوامل دیگر اقالی شده و منفسخ شد، آیا این شرط هم منفسخ بشود یا نه؟ مستحضره که در باب شروط گذشت که گرچه نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه و امثالشون این بود که شرط ابتدایی لازم نیست، یعنی نفوذ ندارد، شرط باید در ضمن عقد باشد، ولی اونجا ثابت شد که شرط ابتدایی یه پیمان عقلایی است، جائز است، نافذ است، لذا تمام این بیمه ها میتونه مشروع باشه. یه تعهدای ابتدایی است، المؤمنون شروط هم همه اینها رو شامل میشود، لازم نیست شرط در ضمن عقد باشد. چه در ضمن عقد باشد چه در ضمن عقد نباشد، شرط لازم الوفاست. بنابر مبنای آیون که شرط اگر در ضمن عقد نبود نفوذی ندارد، باید در ضمن عقد باشد. حالا اگر این عقد در اثر فسخ یا اقاله منحل شد، اون شرط به نفوذ خود باقی است یا باقی نیست؟ این فیه تفصیله، زیرا اگر شرط به عهد طرفه العقد برگشت، یعنی شرطی بود که به ثمن برگشت یا شرطی بود که به مثمن برگشت، وقتی عقد منحل شد بالفصل یا اقاله، خب قهرن این شرط هم رخت برمی‌بندد. اما اگر این عقد فقط ظرف بود برای اون شرط، مثل شرط خیاطه، شرط کتابت، شرط بنایی و امثال ذلک در ضمن عقد، خب این اگر عقد فسخ شد یا اقاله شد، چرا اون شرط از بین برود؟ شرط لازم الوفا شد، همچنان سر جاش محفوظه. پس اگر اون شرط به عهد طرفه العقد برگشت، یعنی به عوض یا معوض برگشت، شرط کردن که معوض این وصف داشته باشد یا عوض این صفت داشته باشد، وقتی عقد منحل شد جا برای اون شرط نیست. اما اگر عقد ظرف اون بود و این شرط به عهد طرفین بر نگشت، شرط خیانت کردن، شرط حیاکت کردن، شرط فرونکار بنایی رو انجام دادن، کتابت کردن، این چرا وقتی عقد منحل شد اون از بین برود؟ حالا اون بخش اول که مرحوم محقق گذروندن که به اصل عقد قصد برمیگردن، اما مطلب ثانی یا فصل ثانی یا امر ثانی که در پیش داریم این است که چه چیزی قرض او صحیح است. حتما باید عین باشد یا منفعت هم میشه باشه. آیا دین رو هم میشه قرض داد یا نه؟ طلبی که انسان در زمین کسی دارد، او رو میتونه به دیگری قرض بده یا نه؟ فرمود از ثانی در متن محقق مرحوم شرایع، ما یسه و اقرازه که قرضش صحیح باشد، وهو کل ما یثبت وصفه و قدره، هر چیزی که از ابهام به در بیاید هم کیفیتش و هم کمیتش معلوم باشد غرض او صحیح است. کالایی که وصف او مشخص، قدر او مشخص. در جریان بی فرمودن که جنس او و وصف او، اونجا منظور از جنس، جنس در قبال فضل که نبود، جنس همون معنای وصف او نشون میداد، یعنی این صنف. اینجا میفرمان به این که اقراض چیزی صحیح است که جنس او، چه وصف او و قدر او مشخص باشد. الحمدلله. برای از ثانی ما یسه و اقراضه و هو کل ما یثبت وصفه و قدره، اونگاه متفرع بر او این مطالب رو فرمودن. فیجوز و اقراض و ذهب و الفضت وزنن، چون اینها معاملاتشون وزنی است. قبلا هم این بحث گذشت که گاهی ممکن است شیء سه حالت داشته باشد، در هر حالتی با یه وضع خاصی خرید و فروش بشه. مثل میوه، مادامی که رو درخت است با مشاهده خرید و فروش بشه، کارشناسی میشه. وقتی از درخت پایین آمد تو همون باغ هست، جعبه زده است، با پیمانه که همون جعبه است فروخته میشه. وقتی به بازار آمده است با ترازو و وزن فروخته میشه. پس گاهی بالمشاهده، گاهی بالکیل، گاهی بالوزن، در هر سه حال این معامله صحیح است. جریان طلا و نقره چون نظیر میوه این طور نیست که با مشاهده یا با پیمانه خرید و فروش بشه، همه مواردش با وزن است. فرمود فیجوز و اقراض و ذهب و الفضت وزنن، اما والهنتتو و شعیر کیلن و وزنن، چون برخلاف ذهب و فضه است. والخبز وزنن و عددن، چون در بعضی از جاها این با عدد خرید میشه. نظرن الی المتعارف، طوری باشه که مسئول از قرار باشه. یه وقتی تعارفی است که مشروع نیست، در فضای تجاری یه عده‌ای است که بیبا کرده، خب اون دیگه شارع امضا نکرده، بالاخره باید از قرار مسئول باشد. مطلب دیگه، چون در باب قرض مسئله قیمی به مثلی مطرح است، مطرح میکنه که چه چیزی قیمی است و چه چیزی مثلی. فرمودن و کل ما تتساوا اجزاؤه یثبتو فی الذمت مثله، اگر چیزی مرکب از اجزاست و اجزا او مثل یک دیگرند، شبیه دیگرند، مثل گندم، جو، برنج، ذرت، اینا رو میگن کالاهای مثلی. و اما اگر نظیر طلا و نقره هم سال و ذالک بود که اجزای این چنینی ندارد و فرق میکند، اینا رو میگن قیمی. و کل ما تتساوا اجزاؤه یثبت فی الذمت مثله کالهنتت و الشعیر و الذهب و الفضه. ذهب و فضه هم اگه به این صورت گفتن اینا مثلی است. اما و ما لیس کذالک یثبت فی الذمت قیمته، چون در جریان قرض کالایی را که مقرض به مقترض داده است، عوض او در ذمه مقترض مستقر بشود. اگر این کالا مثلی بود، مثل او مستقر بشود، و اگر قیمی بود، قیمت او مستقر بشود، مگر اینکه شرط خاص در اونجا اعمال بشه. و ما لیس کذالک یثبت فی الذمت قیمته وقت التسلیم. حالا این قیمت یعنی ارزش وقت تسلیم رو باید بدن، که این هم باز مسئله ربا و امثال ربا کاملا مطلوب است. ارزش افزوده منظور است، مالیت منظور است، قیمت وقت تسلیم رو باید بدهد یا قیمت وقت ادا رو باید بدهد، که اینا شرحش رو به خواست خدا خواهد آمد. یثبت فی الذمت قیمته وقت التسلیم ولو قیل یثبت مثله ایزن کان حسنا. اگر ما درباره این قیمی هم بگوییم مثل او در ذمه هست، حالا چون مثل ندارد قیمت را میپردازد، اینم حسن است. ما به خواست خدا وقتی وارد این بحثی سال مقام ثانی شدیم، باید معیار قیمی به مثلی رو مشخص کنیم و ظرف تسلیم و ظرف ادا رو با ظرف تحویل گرفتن و ظرف ادا رو با حساب بکنیم. فرق بین مال و مالیت رو با حساب بکنیم. البته شرایطی که کم و زیاد بشه مربوط به اختیار طرفین است، اما از حدود کلی قرض باید مشخص بشه. مطلب دیگری که قابل بحث نیست، مسئله اقراض جواری است. در نظام بردهداری طرزی این فقه ما بردهداری رو بازگو میکند که این شایسته و با کرامت انسان سازگار نیست. حالا چجوری این فقه به این صورت تنظیم شده است؟ در بحث بیع حیوان که ما نخوندیم، برای اینکه خطوط کلی اونها قبلا مشخص شد، در بیع حیوان اینا میان میگن حیوان دو قسم است، یا ناطق یا غیر ناطق. خرید و فروش عبید و اما را تو مبحث بیع الحیوان ذکر میکنن. خب این با کرامت انسان سازگار نیست. تو فقه ما متاسفانه این طوره دیگه. یعنی مرحوم محقق در شرایط وقتی کتاب بیع الحیوان را ذکر میکنند، خرید و فروش عبد و عمر را تو باب الحیوان ذکر میکنند دیگه. نمونه دیگر این است که در باب خیار حیوان، که خیار حیوان مال خریدار است مثلا 3 روز، در اونجا توصیه میدن که این حیوان عام از ناطق، ساحر، ناهق، خائن. خب این هم مناسب با شأن انسان و کرامت انسان نیست. در باب قرض مثل همین باب که الان وارد شدن، میگن عبد و عمه اینا کالا هستن. همونطوری که کالا رو میشه قرض داد، عبد و عمه رو میشه قرض داد. اما اگر قرض داده شد به منزله ملک یمین او در میاد. اینجور با برده ها رفتار کردن در فقه یه تجدید نظری لازم است. آیا اینجور هست اصلا که اینا واقعا کالا هستن، یا اینا امانت های الهی هستن برای اینکه خوب پرورنده بشن بعد آزاد بشن؟ خب توشون این عبد حبشی هم توش در میاد. وجود مارک امام سجاد اون فرماشه فرمود که الجنت خلقت لمن اتا، النار خلقت لمن عصا. در اونجا ولو کان عبدن حبشی، یا اینجا فرمود ولو کان سیدن قرشی. اگر انسان یک کرامتی دارد که دارد، بردگی را باید طرزی معنا کرد که اگر کسی با نظام بردگی در اسلام بخواد آشنا بشه، با این نقطه ضعف ها روبرو نشه. که ما بگیم کتاب بیع الحیوان، بعد بگیم حیوان ام از ناطق و غیر ناطق است، یا خیار حیوان ام از ناطق و غیر ناطق، یا قرض ام از ناطق و غیر ناطق. خب گوسفند نمیشه قرض داد، اون مال قرضی یا گاهی ذهب و فضه است، گاهی گندم و جو و برنج هم سارزالک است، گاهی گوغا و گودام است، گاه و گوسفند است، گاهی هم میگن جواری است، جاریه را دم قرض میدهد. این یه مقدار باید که در تدوینش، در ملاحظاتش، کرامت انسانی مبحث اینها جدا بشه، حرمت اینها محفوظ بشه. درست است که الان نظام بردهداری رخت بربسته است، ولی اگر روزی حضرت سلام الله علیه ظهور کرد، به امید اون روز ذات مقدسش خواست یه عده رو به عنوان برده بگیرد، آیا حکم همین است؟ یعنی با اونها باید اینجور رفتار کرد. فقهی نوشت که خیار حیوان ام از ناطق و غیر ناطق، بیع الحیوان ام از ناطق و غیر ناطق، قرض ام از حیوان ناطق و ناطق، این اقراض الجواری جاریه را قرض دادن، این بلخ آدم میتواند فقه را طرزی تنظیم بکند که با کرامت انسانی هم سازگار باشد. و نه، منظور این که اگر برده شدن، بسیار خوب، نه منظور این که آیا اینها رو باید همین جوری رها کرد یا حیوانن، یا اینکه اینها رو پروراند و حفظ کرد. الان که نظام، اگر نظام برده‌داری بود، کسی جنگ کسی نبود، اینها کالا بودن. در زمان مرحوم محقق و امثال محقق جنگی در کار نبود، ولی خب نظام بردهداری بود، در گوشه های دنیا خرید و فروش می شدن، اینا به عنوان کالا بودن. یه وقت است که در برابر دین خدا می ایستد، خب حساب دیگری دارد، اما فداعن و کذا و کذا که سه قسم در قرآن کریم آمده. اما اگر نه، یه نظام بود، این شخص همینجوری ام ولد بود و کم که ولد امی داشت و اونم کریز بود و اینم کریز شد و اینا، حالا با اینها انسان معامله حیوان بکند، فقهی بنویسد که مثلا بگم خیار حیوان ام از ناطق و غیر ناطق، بی حیوان ام از ناطق و ناطق، قرض اقراض الجواری، این آیا در شرایط کنی قابل عرضه هست این فکر؟ یا از کسی خودش در برابر حجت الهی می ایستد، خب دیگه خودش کرامت خودش از دست داد، او مقتول هم می شود. اما اگر اون چنین نبود، نظامی بود، نظام بردهداری، میشه با اونها اینجور حرف زد یا نه؟ والحمدلله بارم.